ممکنه آمریکایی‌ها طلب کنن. باید ببینیم که در نهایت کاظمی با چه چارچوب زمانی موافقت میکنه.
بله.
یکی دیگه از موضوعات سفر مسئله قراردادهای خارجی عراق هست و به طور خاص باید بگیم قراردادهای اقتصادی که به خصوص در حوزه انرژی با ایران داره، چون آمریکایی‌ها در چارچوب فشارهای تحریمی دولت عراق را در خصوص ادامه همکاری‌های اقتصادی به خصوص در حوزه انرژی و اون چیزی که مرتبط میشه با تحریم‌های آمریکا تحت فشار قرار دادن. آقای الکاظمی در واقع در این سفر تلاش میکنه که مسئله تداوم همکاری‌های اقتصادی بین ایران و عراق را به نوعی به طرف آمریکایی بقبولونه و اون محدودیت ها و تحریم هایی که آمریکایی ها در جاهای دیگه علیه ایران اعمال میکنن کماکان این موضوع در روابط بین روابط اقتصادی بین ایران و عراق حالت تعلیق داشته باشه، چون آمریکایی ها گاهی 6 ماه، گاهی 9 ماه، گاهی 3 ماه، گاهی 45 روز این استثناء رو برای عراق تصویب کردن و الان زمان 45 روز در واقع اینجا مطرحه که آقای کاظمی بایستی در این سفر این محدودیت زمانی رو برداره تا خلالی به روابط اقتصادی ایران عراق وارد نشه. دستور کار سومی که در اینجا مطرح هست فشارهایی هست که آمریکایی ها از طریق بعضی از گروه های اجتماعی و به طور خاص اونهایی که در میادین هستند به دولت عراق وارد میکنه و در واقع با پشتیبانی آمریکایی‌ها هست که این دسته از گروه های سیاسی در داخل جامعه عراق به التهاب آفرینی علیه دولت مشغول هستند. در واقع در اینجا آقای کاظمی تلاش میکنه که بتونه به گونه‌ای این مسئله را در واقع مطرح بکنه و تضمینی بگیره مبنی بر این که در این مسئله آمریکایی‌ها یک نوعی در واقع خویشتنداری پیشه کنن. حالا این نکته حساس سفر هست. آمریکایی‌ها مسلماً نمیخوان دستای حمایتیشون را از پشت گروه‌هایی که در میادین به در واقع التهاب سیاسی در جامعه عراق دامن میزنن بردارن و لذا نمیدونم آیا آقای کاظمی موفق میشه این مسئله را حل کنه یا نه.
درسته. آقای دکتر زاره، یکی از بحثایی که به هر حال در سالهای اخیر مطرح بوده دخالت هایی بوده که حالا غیر از کشورهای غربی از جمله امریکا در امور داخلی عراق داشتن، کشور مثل عربستان هم به هر حال شواهد و قرائنی وجود داره که به حال نشون میده در سالهای اخیر تلاش زیادی کرده که در ترکیب سیاسی دولت دخالت بکنه و حتی به حال تلاش کرده تا به نوعی به ناامنی ها و حتی ناآرامی ها و اعتراض های اجتماعی هم دامن بزنه. از نگاه شما چقدر در سفر آقای کاظمی ممکن هستش که موضوع در واقع توسعه روابط بغداد با ریاض از سوی امریکایی‌ها مطرح بشه در این دیدار و از اون به عنوان یک ابزاری برای تحت فشار قرار دادن دولت عراق هم استفاده بکنن، به تعبیری آقای کاظمی رو وادار بکنن که به هر حال با توجه به ملاحظاتی که در منطقه وجود داره روابط خودشون رو با عربستان تقویت بکنن؟
البته مسلم هست که آمریکایی‌ها مایلند که شاغول روابط خارج روابط منطقه‌ای عراق عربستان باشه، یعنی در واقع روابط خارجی عراق از سیستم ریاض تنظیم بشه و عراق بره در چارچوب اتحادیه عرب یا در چارچوب مناسبات با عربستان روابط خارجی خودش رو تنظیم بکنه و این نکته ایست که مسلماً واکنش هایی داره در جامعه عراق. ما دو تا نکته رو اینجا باید مد نظر قرار بدیم. نکته اول اینه که عربستان سعودی در طول 16 سال گذشته، یعنی پس از سقوط صدام حسین و شکل‌گیری دولت‌های جدید در عراق، نتونسته یک روابط سیاسی رسمی پایداری را با بغداد تنظیم بکنه.
بله.
لذا عربستان در ساختار رسمی تأثیری در جامعه عراق نداشته، یعنی هیچ نقشی در انتخاب وزرا، در انتخابات مجلس، در تنظیمات سیاسی، در تنظیم قانون اساسی، در تصویب قوانین، در روابط حتی مرزی بین دو کشور عربستان و عراق نتونسته خیلی تأثیری بر جای بگذاره. لذا عربستان بیشتر از طریق گروه‌های ضد دولتی سیاست‌های خودش رو دنبال کرده که خیلی هم قرین موفقیت نبوده.
بله.
و به همین جهت هم عربستان همیشه از روی دولت مردان عراقی متهم بوده به اینکه در واقع تلاش می‌کنه پایه‌های دولت قانونی عراق رو متزلزل کنه. من نمی‌دونم آمریکایی‌ها در این سفر چقدر میتونن این خاطرات منفی را از روابط بین بغداد و ریاض پاک کنن. این مسئله بسیار پیچیده‌ای هست. در جامعه عراق هم شیعیان نسبت به عربستان بسیار حساسیت دارن، هم کردها نسبت به سعودی‌ها بسیار حساسیت دارن. بنابراین راه تنظیم روابط بین ریاض و بغداد هموار نیست و این مسئله نیست که در این سفر بتونه به یک سامان درستی برسه.
بله. آقای دکتر زارعی، اگر بخوایم برگردیم به فضای داخل عراق، از زمان روی کار آمدن آقای کاظمی چقدر ایشون تونسته با توجه به اون تکثر اجتماعی، قومی و سیاسی که در و مذهبی که در عراق وجود داره، بتونه همه این گروه ها رو تحت قانون اساسی این کشور به یک تعامل ملی دعوت بکنه؟
ببینید، مدت زمان زیادی از روی کار آمدن آقای کاظمی نگذشته، فکر کنم به چیزی بین 2 ماه تا 3 ماه هست و
بله.
این زمان زیادی نیست که بشه درباره نتایج نخست وزیری آقای مصطفی کاظمی قضاوت کرد. اما به هر حال از اونجایی که دولت کاظمی محصول اجماع در داخل جامعه عراق هست، هم اجماع بین شیعه ها و هم اجماع بین شیعه ها، کردها و سنی ها هست، بنابراین از پشتیبانی عمومی اقوام عراقی برخوردار هست و تا حدودی هم تونسته فضای داخل عراق را آروم کنه و فعالیت ها به یک روال نسبتا طبیعی در بیاد. اما خب عراق مشکلات زیادی داره. از بد اقبالی های آقای کاظمی این هست که در زمانی به نخست وزیری رسیده که درآمدهای ارزی عراق به 1/3 تقلیل پیدا کرده. این در حالی هست که انتظارات مردم از دولت افزایش پیدا کرده، یعنی آقای کاظمی در واقع در یه شرایط متناقضی قرار گرفته، درآمد کمتر، توقع بیشتر.
بله.
این مسئله هست که تا حالا سرنوشت روشنی پیدا نکرده. مثلا آقای کاظمی علارغمی که تابستان داره به در واقع نیمه میرسه یا از نیمه داره میگذره، هنوز نتونسته مسئله برق عراق رو حل کنه. مذاکراتی که بین دولت کاظمی و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس برقرار شد به جایی نرسیده و عملا کمکی از خارج به دولت آقای کاظمی نشده.
درسته.
بنابراین باید در انتظار مون تا مدت قابل قبولی از عمر دولت بگذره تا ببینیم آیا دولت در نهایت تونسته مناسبات داخلی جامعه عراق بخصوص در بخش‌های اقتصادی و تجاری به سامان مناسبی برسونه یا نه.
بله، متشکرم از جناب عالی آقای دکتر زارعی به خاطر حضورتون در این گفتگوی تلفنی. با شما خداحافظی میکنم. عصرتون بخیر باشه.
بنده تشکر میکنم.
خواهش میکنم، خدا نگهدارتون باشه. از زن شنونده نگاهی داشتیم به اهداف سفر هفته آینده نخست وزیر عراق به امریکا آقای دکتر زارعی، کارشناس مسائل غرب آسیا، پاسخگوی پرسش‌های ما. رامین مهمانپرست، سخنگوی پیشین وزارت خارجه کشورمون، با اشاره به اینکه قرار است روز سه‌شنبه طرح پیشنهادی آمریکا در شورای امنیت در خصوص تمدید تحریم تسلیحات ایران مورد بررسی قرار گیرد، درباره اهداف آمریکا از این اقدام گفت: اقدامات آمریکا در این حوزه جنبه روانی و تبلیغاتی دارد. وی در برنامه بدون خط خوردگی رادیو گفتگو با تصریح بر اینکه باید منتظر بعضی از تحرکات و اتفاقات در چند هفته آینده تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باشیم، اظهار داشت یکی از مباحثی که ترامپ در دوره قبل ریاست جمهوری خود مطرح کرد، خروج از برجام و مقابله با ایران بود. آمریکا وقتی از برجام خارج شد، تمام تلاش خود را در این زمینه به کار گرفت. همراهان ارجمند شبکه رادیویی گفتگو، ممنونیم از اینکه برنامه بدون خط خوردگی رو برای شنیدن انتخاب کرد.
دنیا بدون خط خوردگی.
خب در این بخش گفتگویی در خصوص جدی‌تر شدن رقابت‌های انتخاباتی در امریکا می‌خوایم صحبت بکنیم. آقای دکتر فؤاد ایزدی، کارشناس مسائل بین‌الملل، در این بخش با ما همراه هستند. آقای دکتر سلام بر شما، عصر بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، خدمت شنوندگان هم از سلام و ادب دارم.
متشکرم. آقای دکتر بفرمایید که با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات، خب برخی شواهد و قرائن نشون میده که رقابت‌های انتخاباتی داره جدی‌تر میشه. دموکرات‌ها گفتن که ترامپ توجه به نیازهای مردم نداره و ما همچنان خب در داخل آمریکا مواجه هستیم با در واقع اعتراض‌های ضد نژادپرستی، از اون طرف ضعف دولت مرکزی آمریکا در به حال مقابله و مواجهه با ویروس کووید 19. بفرمایید که الان شرایط رقابت‌های انتخاباتی در این کشور چگونه است؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. اگر انتخابات امروز در آمریکا برگزار میشد، آقای بایدن به نظر میرسید که پیروز انتخابات بود. الان فاصلش با آقای ترامپ بوده 10-12% هست و برای ترامپ یعنی جبران این فاصله کار راحتی قطعا نبود اگر انتخابات امروز برگزار میشد. منتها انتخابات 3 ماه دیگه است.
بله.
و چند تا مناظره قرار این دو نفر با هم داشته باشن. امید ترامپ به این مناظره هاست. معمولا مناظره هم در آمریکا دیده میشه و بایدن خیلی مناظره‌گر خوبی نیست. از اون طرف ترامپ به حال آدم فحاش و عرض کنم فردی هستش که تو این مناظره ها ممکنه از روش های غیر اخلاقی هم استفاده کنیم و این یک امیدی هستش که ترامپ داره. امید دوم کمتر شدن حضور مردم هست به صندوق های رأیشون. معمولا هرچقدر حضور مردم در پای صندوق های رأی بیشتر باشه، معمولا به نفع دموکرات هست. از این جهت این هم یک موضوع هستش که ترامپ اون امید داره. البته تو بعضی از ایالت ها اعلام شده که میخوان از روش حضور در انتخابات با استفاده از نامه و پست استفاده کنند، یعنی
بله،
برگه های انتخاباتی رو پست کنند که ترامپ مخالفت کرده، اعلام کرده اگر از این سبک استفاده بشه منجر به تقلب میشه. همین الان داره دموکرات ها رو متهم میکنه برای اینکه دارن طراحی میکنن برای اینکه تقلب کنن در انتخابات. و یک خوفی که خیلی ها در آمریکا دارن این هستش که ترامپ در انتخابات پیروز نشه، منتها قصفیز هم خارج نشه و اونجا یک بحران جدی در انتقال قدرت شاهد باشیم. از این جهت که یکی از نکاتی هستش که بایدن هم به اون اشاره کرده و ابراز نگرانی کرده. از این جهت آمریکا دچار انفداد سیاسیه. الان ما این هفته بسته کمکی رو داشتیم که قرار بود به جمعیت کرونا زده آمریکا پرداخت بشه که دموکرات ها و جمهوری خواه نتونستن با هم توافق کنن و ترامپ با اینکه در قوه مقننه نیست یک دستور اجرایی رو صادر کرده و این هم برای چالش هایی رو ایجاد کرده. اینجا کشور آمریکا کشور دچار بحرانی شده، تظاهرات و اعتراضات به نجات پرستی هم گوش و کنار کشور هنوز ادامه داره و اون تابستان داغی رو که برای ایران مد نظر داشتن مقامات آمریکایی فعلا در آمریکا شاهدش هست.
بله آقای دکتر، در چارچوب همین اتهامات که آقای ترامپ مطرح میکنه که دموکرات‌ها دارن زمین سازی میکنن برای تقلب در انتخابات نوامبر، ایران و روسیه و چین هم در معرض اتهام‌های در واقع دخالت در فضای انتخاباتی امریکا قرار گرفتن سوی آقای ترامپ. ارزیابی شما چه هست؟
ببینید این یه دعوای بین خودشون هست.
بله.
دفعه قبل دموکرات‌ها اعلام کردن که روسیه دخالت میکنه، از این طرف عده آمدن گفتن که روسیه گفتن داره در انتخابات دخالت میکنه برای حمایت از ترامپ، از اون طرف عده آمدن گفتن که چین هم داره در انتخابات دخالت میکنه برای دفاع از و به ریاست جمهور رسوندن بایدن. یعنی این به اون درج به نوعی، اگر روسیه داره از ترامپ حمایت میکنه پس چین هم داره از بایدن حمایت میکنه. ایران رو هم نگفتن که بایدن داره حمایت میکنه یا از ترامپ داره حمایت میکنه، در مورد ایران گفتن که ایران میخوان کل سیستم آمریکا رو به هم بریزه و از این داستان ها. از این جهت بیشتر این بحثایی که دارن بحثای داخلی اتهاماتی هستش و هم وارد میکنه که از نشانه های افول آمریکا هست. قبلا اینطوری نبود، کسر شأن آمریکا رو بود که بگن فلان کشور قدرت این رو داره که مثلا نتیجه انتخابات ما رو تغییر بده. قبلا از این حرفا نمی‌زدن. الان به خاطر افولی که اونجا شاهد هستیم، ایران رو هم که اینها به عنوان یک ابرقدرت هنوز به رسمیت نمی‌شناسن، ایران رو هم تاثیرگذار میدونن در حوزه انتخابات که اگر این واقعیت داشته باشه اتفاقا نشان دهنده جایگاه کشور و قدرت کشورشون آمریکا در سعی میکنن حداقل در انتخابات ایران تاثیرگذار باشن، در حوزه رسانه‌ای فعال هستن در موسم انتخابات. من که ایران بتونه مقاومت بکنه این اتفاق نکته بدی نیست. البته نمیدونم ایران کارو داره میکنه یا نه، منتها اتهامی هستش که آمریکا وارد کردن، بیشتر درگیری خودشون رو دارن توجیه میکنن.
بله متشکرم از توضیحاتتون جناب دکتر ایزدی، با شما خداحافظی میکنم، عصر بخیر. خدا نگهدار. عزیزان شنونده، در خصوص جدی‌تر شدن رقابت‌های انتخاباتی در امریکا گفتگو کردم با آقای دکتر فؤاد ایزدی، استاد محترم دانشگاه. خب عزیزان شنونده، 19:48 دقیقه است. دعوت میکنم بخش خبری دیگری رو از برنامه بدون خط خوردگی شنونده باشید. نامزد حزب دموکرات و معاون رئیس جمهور پیشین امریکا درباره عواقب پیروزی دوباره ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری نوامبر هشدار داد. جو بایدن با انتشار توییتی در خصوص ادامه حضور دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی امریکا در قدرت هشدار داد و خواستار همراهی مردم امریکا در انتخابات آتی برای برکناری وی شد. رژیم صهیونیستی در ادامه نقض قطعنامه 17 صفری که شورای امنیت سازمان ملل حریم هوایی و دریایی لبنان را مورد تجاوز قرار داد. فرمانده ارتش لبنان در بیانیه به تجاوزات مجدد رژیم صهیونیستی به حریم هوایی لبنان اشاره کرد. بر اساس این بیانیه ابتدا دو هواپیمای جنگی ارتش صهیونیستی حریم هوایی لبنان را در فراز شهرک رمیش تا شهرک شکا نقض کرد. خب عزیزان شنونده، 19:49 دقیقه است. ممنونیم از همراهی شما با برنامه بدون خط خوردگی. دعوت میکنم که در دقایق پایانی همچنان با ما همراه باشید. خب از این شنونده ممنونیم از همراهیتون با برنامه بدون خط‌خوردگی. سامانه پرمکی ما 3010-35 و سامانه 162 روابط عمومی رسانه ملی هم آماده دریافت نظرات شما در خصوص این برنامه است. وزیر راه و شهرسازی از اعلام اسامی واجدان شرایط دریافت تسهیلات ودیعه مسکن به بانک‌های عامل تا پایان هفته خبر داد. محمد اسلامی گفت برای دریافت این تسهیلات 2,200,000 نفر ثبت نام کرده بودند که ما این اسامی رو با استفاده از پایگاه اطلاعاتی وزارتخانه تعاون و راه و شهرسازی مرور کردیم و حداکثر تا پایان هفته واجدان شرایط به بانک‌های عامل معرفی می‌شود. سخنگوی وزارت خارجه از اقدام دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس مبنی بر درخواست تمدید تسهیلات ایران ابراز تأسف کرد. در پی خبر منتشره دبیرخانه شورای همکاری خلیج فارس مبنی بر درخواست تمدید تسهیلات ایران و سایر اتهامات باطله دبیرکل جدید ورود این شورا، سید عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه کشورمان از رویکرد غیرسازنده برخی از اعضای این شورا در قبال ایران ابراز تأسف کرد. ساعت 19:52 دقیقه است. آخرین بخش گفتگویی رو تقدیم می‌کنم.
ایران بدون خط‌خوردگی.
خب در پرونده هفته که در روزهای گذشته هم پرداختیم و در روزهای پیش رو هم انشالله به اون می‌پردازیم، در مورد احتمالات مطرح شده درباره وعده رئیس جمهور برای گشایش اقتصادی می‌خوایم صحبت بکنیم. حجت الاسلام آقای دکتر مشتبه زنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در این بخش با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام بر شما، عصر بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم عرض ارادت و ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه جناب عالی جناب عسکری و همکاران عزیز.
متشکرم از محبت از تالی و حضورتون در این گفتگوی تلفنی. آقای دکتر زنوری، از نگاه شما به هر حال وعده‌ای که در روزهای اخیر آقای رئیس جمهور و برخی از مقامات ارشد دولت مطرح می‌کنند در مورد گشایش اقتصادی که حالا برخی از مصادیق اون هم در واقع فروش اوراق سلف نفتی است، حضرت عالی به نظر شما این وعده‌ها چقدر می‌تونه به کمک اقتصاد تقریبا نابسامان کشور بیاد؟
مثل این که ما اوضاع اقتصادی رو بهبود ببخشیم، ساماندهی کنیم، کار بسیار ضروری است که کسی منکرش نیست و اصلا از وظایف قطعی همه دولت و مجلس و دستگاه های دیگر هست که این اتفاق بیفته، چون امروز فشار سنگین اقتصادی روی دوش مردم هست. این نکته اول. نکته دوم این که آقای رئیس جمهور آمدن چیزی رو اعلام کردن، به نظر بنده یک فرار به جلو بود و کار سنجیده ای نبود، از این جهت که این تصمیمات، مثلا بیان فرض کنیم 100 هزار میلیارد تومان سلف فروشی نفت داشته باشند،
بله،
خب این مسیر قانونیش علال قاعده مجلس شورای اسلامی است، دولت پیشنهاد بده قانونی بررسی بشه که بعدم امکان نظارت برش وجود داشته باشه. شورای عالی هماهنگی اقتصادی برای اینهایی که روال قانون برش تعیین کرده نیست، برای امور فوق العاده ضروری اورژانسی فوری و فوتی است، یا اموری که نشود اطلاعاتش رو در تریبون ها مطرح کرد. اینکه آقای رئیس جمهور هر چیزی رو بخواد در اون شورا تصمیم بگیرند و اجرا کنند و دستگاه های تصمیم گیرنده مسئول و نظارتی کنار گذاشته بشه، مشکل ساز میشه برای کشور، فسادزا میشه، نظارتی ممکنه بر موضوع نشه،
بله.
منافع و مزار دیده نشه. لذا علالقاده رئیس جمهور نباید چین چیزی رو اعلام میکردن، باید از مجرای خودش اقدام میکردن. این نکته دوم. نکته سوم، این سلف فروشی که اتفاق بیفته، من اعتقادم اینه به ضرر منافع ملی و مردم هست. چرا؟ و اون این است که یک تعهد ایجاد می شود. او تعهد این است که اگر نفت قیمتش بالا بره، خب نوش جان اون خریداری که سلف خریده و بعد 3 سال به این مطلوب می رسه. ولی اگر یا نتونیم نفت بفروشیم یا قیمت بیاد پایین، موزل جدید درست میشه و در حقیقت اینجا باید دولت از جیب مردم جبران کنه خسارات رو.
بله.
نکته دیگر این است که دولت با اوراق قرضه و چنین کارهایی داره در حقیقت جیب دولت 3 سال آینده رو خالی میکنه و تعهد برای اون ایجاد میکنه و فردای مردم در مشکل جدی میگیره.
بله.
نکته چهارم این که دولت پولی که میاد دستش علالقاده بر رونق تولید و حل مشکلات اقتصادی نیست، بلکه این پول طبیعتاً میاد توی کسر بودجه دولت.
بله.
مصرف میشه و اینم یعنی افزایش نقدینگی بدون پشتوانه درست حسابی.
درسته.
و نکته پنجم این که کسانی که میان اینو میخرن، خب بخش خصوصی که نمیاد با امید 3 سال دیگه همچین کار رو بکنه، نقدینگی الانش رو از دست بده که این کار رو بکنه.
بله.
طبیعتاً باید جاهایی مثل بانک ها و تامین اجتماعی و دوباره همین خصولتی ها خود دولت بشه مشتری خودش و طبیعتاً خب اگه بانک ها آمدن نقدینگیشون رو در این مسیر خرج کردن، که نقدینگی مال مردمه، با کمبود منابع روبرو میشن، یا منابع ندارن که دیگه بحث وام و اینا رو جبران کنن، یا اینکه این بانک ها مجبورن از بانک مرکزی دوباره استقراض داشته باشن.
درسته.
اگر چنین استقراضی بخواد اتفاق بیفته، این معنیش یعنی چاپ پول بدون پشتوانه توسط بانک مرکزی برای جواب به این تقاضاهاست و این یعنی ورود پول پرقدرت در بازار که هم نقدینگی رو افزایش میده و هم تورم رو.
بله.
در نتیجه این کار رو من کار درستی نمیدانم. اگرچه جزئیات این موضوع در جلسه امروز شورای اقتصادی مطرح میشه با حضور 3 قوه، حالا تا ببینیم اونا به چه نتیجه میرسن، ولی من اعتقادم اینه که نفتمون قابل فروش هست. اراده میخواد که خود دولت ورود کنه.
بله.
الان بدون اینکه سلف فروشی شود، کسانی هستند که حاضرن نفت ایران رو برای مصرف داخلی، برای خوراک پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و جاهایی که ما مصرف داریم، مصرفمون هم کم نیست در داخل، یعنی باید دولت پستان خودش رو برای ارتزاق اقتصاد رها کنه.
بله.
الان دولت میاد تامین میکنه خوراک.
30 ثانیه فرصت داریم، خواهش می‌کنم.
خوراک پالایشگاه رو داره تامین می‌کنه، اینو بخش خصوصی بده. اونا بیان این کار رو بکنن و برای خارج کشور ما میتونیم واقعا نفتمون رو بفروشیم که نیاز به چنین اقداماتی که وخامت رو بیشتر کنه نباشه.
بله. بی‌نهایت سپاسگزارم از شما دکتر نوری به خاطر حضورتون در این گفتگو. خدا نگهدارتون باشه. خب عزیزان شنونده، آخرین بخش گفتگویی نگاهی داشتیم به وعده‌های گشایش اقتصادی آقای رئیس جمهور. حاجی زنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی پاسخگوی پرسش‌های ما بودند. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید. عصرتون بخیر و خداحافظ. دوستان عزیز شنونده، وقت شما بخیر باشه. سپاسگزارم از همراهی صمیمانه شما بزرگواران. رسیدیم به ساعت